رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 29 ماه دلوه 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
بربری ها در شمال افغانستان، کشته شدن بیش از 70 نفر در اثر یک حمله انتحاری در پاکستان و افزایش گروه های ضد مسلمانان در امریکا.
در بخش گزارش ها مصاحبه اختصاصی با رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در مورد واکنش پاکستان به حملات مرگبار اخیر در آن کشور و متهم کردن افغانستان به اینکه شورشیان حملاتشان را در افغانستان سازماندهی کردند. در بخش گزارش دیگری در مورد تأثیر برخورد رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با مطبوعات که در کمپاین مطبوعاتی او به نقطه عطف توجه تبدیل شده بود و سایر گزارش ها در به این برنامه بعد از مشروع خبرها تقدیم می شود. احد ایزاده نخست با مشروع خبرها.
با عرض سلام، نیروهای امنیتی افغان یک گروه 8 نفری جلب و جذب داعش را در نزدیکی مقام ولایت ننگرهار بازداشت کردند. سید گلاغا روحانی، قماندان امنیه ننگرهار، به صدای آمریکا گفت که این افراد از ناحیه اول و سوم شهر جلال آباد که در آن تأسیسات مهم دولتی موقعیت دارد بازداشت شده اند. در نتیجه بربری‌های دوامدار در مسیر قمکوتل ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، 15 موتر مسافربری گیر ماندند. اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند بربری‌ها که از 48 ساعت گذشته در این ولایت آغاز گردیده، راه‌های مواصلاتی ده‌ها روستا و ولسوالی‌ها را مسدود کرده است. با گفته شورای ولایتی سرپل، برخی مسافرین که در برف گیر مانده‌اند کودکان و زنان می‌باشند. یک حمله انتحاری گروه اسلامی روز پنجشنبه 70 نفر را کشته و حدود 200 نفر دیگر را در یک زیارت مزدحم شیعیان در جنوب پاکستان زخمی ساخته است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش داده که 30 تن از آنان اطفال بودند. گروه دولت اسلامی از طریق شاخه رسانه های گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را در لال شهباز قلندر در شهر سهوان در ایالت سند پاکستان به عهده گرفته است. سهوان یک شهر دور افتاده در ولایت سند پاکستان است. در میان قربانیان این حمله زنان و کودکان نیز شاملند. دونالد ترامپ روز گذشته پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو رو صدر اعظم اسرائیل، یک بار دیگر مخالفتش را در برابر توافقنامه هسته‌ای ایران ابراز کرده و آن را یکی از بدترین توافقنامه ها توصیف کرد. تهران می گوید که موضع‌گیری ستیزه جویانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در برابر توافقنامه هسته‌ای ایران یک امر زودگذر بوده و هیچ تأثیری بر سرمایه گذاری های خارجی در سکتور انرژی آن کشور نباید داشته باشد. در کنفرانس سالانه نفت و گاز ایران، امیر حسین زمانی نیا، معین وزارت ایران، بیان داشت که قراردادهای به ارزش 70 میلیارد دلار وجود دارد و نصف این قراردادها تا چند ماه آینده برای اجرا شدن اختصاص داده خواهد شد. شمار گروه های ضد مسلمانان در ایالات متحده آمریکا رو به افزایش است. یک سازمان حقوقی غیر دولتی آمریکایی با نشر گزارش گفته است که شمار گروه ضد مسلمانان از سال 2015 بدین سو نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
در گزارش این سازمان که شام چهارشنبه انتشار یافته است، آمده است که در سال 2015 شمار گروه‌های ضد مسلمانان 34 بود، در حالی که این رقم در سال 2016 به 101 گروه افزایش یافته است. بر اساس یافته‌های این گزارش، انگیزه‌های افزایش نفرت در برابر مسلمانان، اظهارات تنش‌افروز در جریان کمپین‌های انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ در انتخابات سال گذشته و همچنان موقف‌گیری های رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممنوع قرار دادن سفر اتباعی کشورهای 7 کشور عمدتاً اسلامی به داخل ایالات متحده خوانده شده است. در این گزارش همچنان آمده است که افزایش حملات دهشت افغانانه مثل حمله مرگبار سال گذشته بر یک کلب همجنسگرایان در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا یکی از انگیزه های دیگر تنفر در برابر مسلمانان در آمریکا مشخص شده است.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر دارد تا فرمان اجرایی دیگری را که جانشین فرمان قبلی باشد صادر نماید. فرمان قبلی سفر اتباع 7 کشور مسلمان به امریکا را به تعلیق انداخته و به طور موقتی اکثر مهاجرین را از ورود به امریکا ممنوع می سازد. وکلای مدافع حکومت در جلسه یک محکمه روز پنجشنبه تقاضا نمودند تا حکومت را که به طور موقتی سفر را به امریکا ممنوع قرار میدهد مورد بررسی قرار ندهند و گفتند که به جای آن یک فرمان دیگر صادر خواهد شد. فلسطینی ها در مورد نتایج مذاکرات روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار ندادند، ولی تعجب هم در مورد عقبگرایی ترامپ در پالیسی آمریکا که از ده ها سال به این طرف مورد اجرا قرار داشته نکردند. این بود پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
در بخش گزارش ها، به تعقیب مسئولیت حملات از سوی گروه جماعت الاحرار، وزارت خارجه پاکستان معاون سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد را احضار کرد و ادعا کرد که تندروان این گروه حملاتشان را از داخل قلمرو افغانستان در پاکستان سازماندهی می کند. خالد متون در مورد انگیزه واکنش پاکستان به این حملات مصاحبه ای را با رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان انجام داده و وی درباره دلیل واکنش سریع حکومت پاکستان و ادعای آن کشور مبتنی بر سازماندهی آن گروه از داخل افغانستان سوالهایی را پرسیده است. این مصاحبه در دو بخش انجام شده است. بخش نخست آن را در برنامه اول و بخش دوم را در برنامه نیم ساعت بعد خواهید شنید. اما اکنون بخش نخست آن.
اینا از چند چیز به تشویش هستند. اولی که باجله اگه متوجه شده باشین آفیس سعید لشکر طیبه که حالا فعلا به نام جماعت دعوه یادش میکنن اینا حبس خانگی کردن، در حالی که او از مدت ها بسیار آزاد گشت و گذار میکرد. با این حرکت اینا میخواهند که برای تیم نو امریکا یا ترامپ و تیم نو امنیتیشون نشان بده که اینا در مبارزه با تروریسم جدیستن. یکی دوم اینا میخواهند که به تیم نو ترامپ نشان بدن که اینا قربانی تروریسم هستن، نه صادر کننده تروریسم. به خاطر که اینا با این حرکات بسیار عجولانه که بدون شک وانمود میکنن که اینا ایران میدانن که تیم جدید ترامپ تیم امنیتیشان بیشتر کسای هستن که در افغانستان وقت تیر کردن، چی وزیر دفاعشان است و چی هم کسی که ممکن مشاور امنیت ملیشان شد و به مقسم کسای دیگه که تعیین شدن در رده های دومی سومی کسایی بودن که در افغانستان وقت گذاشتاندن و میدانند که در این منطقه چی میگذره و پاکستان به چی گونه بازی های دوگانه میکنه. اینا میخواین که نشان بدن که اینا در حقیقت قربانی تروریسم هستند. مسئله سوم فکر میکنم منطقه قبایلی پاکستان است که یک منطقه است که در ارتباط منازعات وجود داره، به شمول خط دیورند. این اواخر تلاش کردن که مناطق قبایلی را به صوبه خیبر پختونخوا مدغم بسازن و با یه حرکات امروز بعد از عملی سند اینا همی تمام کراسینگ پوینت های سایه سرحدی با خط گیرن با شمول ترخم اینجا را بسته کردن و اینا میخواین به این طریق او هدف خودم دنبال کنم. و چهارم مسئله که ای هم ممکن در اجندایشان شامل باشه او مسئله عزیز که 2017 برای افغانستان و همچنان برای طالبایی که از پاکستان هدایت میگیرن و مراکزشان در پاکستان است و دیگر گروپ های تروریستی یک سال سرنوشت ساز خود باشه. اینا میخواین به این طریق امو مداخلات خود در افغانستان یک لجیتیمیسی یا مشروعیت بدن که گویا ما به دلیل در افغانستان مداخله میکنیم که گروپ های تروریستی که در پاکستان فعال هستن بیسشان در افغانستان است.
پنجشنبه گذشته قماندان قوای امریکایی در افغانستان در یک جلسه استماعی در سنای امریکا گفت که ایالات متحده نیاز دارد تا روابط خود را با پاکستان دوباره ارزیابی کند. دقیقا به نظر شما جنرال نیکلسون چی میخواست به حکومت امریکا و به اعضای کنگرس امریکا بگوید و این بازنگری چی پیام میتونه داشته باشه به حکومت افغانستان و به حکومت پاکستان؟
قسمی که حتما شما قضایی را جدی تعقیب میکنین، روز تا روز در هم به کنگرس امریکایی صدا بالا میشه که پاکستان باید در لیست کشورهایی که تمویل کننده و یا حمایت کننده تروریسم است شامل شوه و با تیم نو بازم همی صدا بلند شده و در ضمنش تقریبا همی تمام تیم ردید اول دوم و سوم امنیتی چی بسط وزیر دفاع یا مشاور امنیت ملی امریکا است و چی به سطح جنرال دانفورد، لوید استیز و دیگر کسایی که در مسائل نظامی و امنیتی امریکا جایگاهی دارن و چی هم برده سوم مثل جنرال نیکلسون و دیگر جنرال هایی که در افغانستان و ایز پای وزیفه کردن تقریبا اینا همشون هماواز میشه و هماهنگ میشه هم صدا میشن که پاکستان بازی دوگانه داشته و پاکستان از کمک‌های آمریکا به جای از اینکه در مهار و محو تروریسم استفاده کنه اینا بیشتر در ترویج و حمایت تروریسم حمایت میکنه. این خودش علائم خوبی نیست برای پاکستان. اینا پاکستان میخواد که به این طریق با بعض حرکات تاکتیکی این برنامه‌ای که در پاکستان در آمریکا شامل پالیسی جنگ با تروریسم امریکا میشه اینا را میخواین کانتر کنن یا دفع کنن. بدون شک که جنرال نیکلسون از اوضای در منطقه آگاه هست و او هم تلاش میکنه که تیم نو قناعت بده که استراتژی جنگ با تروریسم در منطقه تغییر بده و تا که پناهگاه امن و پشتیبانی پاکستان باشه این جنگ به بنبست رفته و برنده نخواد داشت. ای آغاز و انجام عملات دفعتن و آنیه که در پاکستان شروع شده ما علاقات پروکسی وار الیمنت یا گروپ هایی که جنگ نیابتی پاکستان هم پیش میبرن و یا هم به اصطلاح دیگه اگر بگویم که لشکر مخفی یا نظامی های مخفی پاکستان دیدست دارن تا از این طریق بتانن چندین هدف هم همزمان به دست بیارن.
صدای آمریکا آشنای شما.
گزارشی از افغانستان اکنون میشنوید. نمایندگی اتاق تجارت بین‌المللی با دریافت جواز فعالیت به صورت رسمی کارش را در کابل شروع کرد. این سرمایه گذاران تاجران و صاحبان صنایع افغان که در شرایط سخت و دشوار افغانستان با قبول خطرات فعالیت خود را متوقف نکردند خود را وطن پرستان اقتصادی می‌خوانند و از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا نمایندگی های سیاسی کشور در خارج باید ممد رشد تجارت و صنایع افغانستان باشد نه اینکه مانع آن شود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان خبرنگار رادیو آشنا از کابل می‌شنوید.
نمایندگی اتاقای تجارت بین المللی امروز با شرکت رئیس اجرایه و دیگر مقامات دولتی در کابل با دریافت جواز فعالیت به صورت رسمی به کار آغاز کرد. آقای مایل خیرخوا رئیس هیئت اتاق تجارت بین المللی در افغانستان در مراسم گشایش این دفتر نمایندگی اظهار داشت این نهاد به عنوان بازوی اقتصادی دولت عمل خواهد کرد و با اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهادهای زیرربط در جهت بسیج سکتور خصوصی برای انجام کارهای مهم تجارتی و صنعتی و سرمایه گذاری همکاری خواهد کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه کار و فعالیت سکتور خصوصی در افغانستان را که در شرایط دشوار با قبول خطرات زیاد انجام دادند ستایش نموده گفت.
بخش خصوصی با قبول رزق با قبول خطر سرمایه گذاری کردن و قدم هایی را که بخش خصوصی در 15 سال گذشته برداشته در از استقلال افغانستان تا به 15 سال قبل سابقه نداشت.
حکمت کرزی معین سیاسی وزارت خارجه گفت که تصمیم افتتاح نمایندگی اتاق تجارت بین المللی در ماه جون سال 2016 در برازیل اتخاذ شده بود. معین سیاسی وزارت خارجه در مورد اهمیت این نمایندگی صحبت نمود و گفت
اتاق تجارت بین المللی بزرگترین مجمع تجارتی در سطح جهان است که 6.5 میلیون شرکت از 130 کشور جهان عضویت آن را دارد. بدون شک ابتکار ایجاد این نمایندگی باعث تقویت روابط تجارتی 130 کشور عضو این اتاق کمک می‌گردد.
هرچند اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم سابقه 80 ساله دارد، مگر در بخش ایجاد روابط بین المللی همیشه کاسی‌ها محسوس بوده است. آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان سکتور خصوصی تاجران ملی و سرمایه گذاران افغان را که در بیرون کشور فعالیت نموده پول به دست آوردند و حالا می خواهند در افغانستان سرمایه گذاری نموده فرصت های کاری برای هموطنانشان فراهم نماید وطن پرستان اقتصادی خواند و گفت
اینا وطن پرستان اقتصادی هستند. اینا اکثر از خارج پیدا کردن، رفتن زحمت کشیدن، نه دزدی کردن، نه زمین غصب کردن، نه رشوت گرفتن، نه اختلاس کردن، کل 100 میلیون دلار پیدا کردن مثل بلگیت. به این ترتیب میخوایم در این وطن کار ایجاد کنیم، میخوایم این وطن از فقر و بیچارگی نجات بدیم.
با موجب مسئولین اتاقهای تجارت بین المللی امروز افغانها با داشتن سرمایه های کلان که در گذشته ها هرگز نداشتند با عنوان تاجران بین المللی شناخته شدند و در 51 کشور دنیا کارخانه و تجارت دارند و حجم تجارت افغانهای مقیم خارج 5 مرتبه بیشتر از کل صادرات داخل کشور است. و همین ترتیب حجم سرمایه ها و نقدینه های افغان های مقیم خارج به 150 میلیارد دلار بالغ می گردد که حالا می خواهند از این امکانات استفاده نشده باید استفاده صورت بگیرد. گشایش دفتر نمایندگی اتاقهای تجارت بین المللی افغانستان در حال صورت می گیرد که در داخل کشور 8 میلیون بیکار وجود دارد. کسر بیلانس تجارت 95% است. صنایع کوچکی که در کشور وجود دارد به دلیل فساد در کشور هر روز ورشکست می شود و به قول آقای حافظی تنها در هفته گذشته 25 کارخانه ورشکست شدند.
صدای آمریکا آشنای شما.
یک مقام ارشد ملل متحد هشدار می‌دهد که در صورتی که ایالات متحده و روسیه بر حکومت سوریه و شورشیان مسلح فشار نیاورد تا مواد امدادی بشردوستانه به صدها هزار گیرمانده سوری در ساحات تحت محاصره و دور افتاده انتقال داده شود، صدها هزار تن در ساحات تحت محاصره و دور افتاده هلاک خواهند شد. ایزا اشلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این باره گزارشی را تهیه کرده است. رویا زمانی آن را
جان اگلن مشاور ویژه نماینده خاص ملل متحد برای سوریه میگوید که مردم از قبل از کمبود مواد غذایی تلف شدند. این مقام ملل متحد افزود که 5 تن در شهرهای مزایا و کفریا جانهای خود را در حال از دست دادند که ملل متحد قادر نشد تا آنان را برای مراقبت‌های صحی عاجل انتقال دهد. آقای اگلند گفت که مردم در این دو شهر و شهرهای فوا و الزبدانی به خصوص در معرض خطر تلف شدن قرار دارند، زیرا برای آنان از ماها به این سو مواد غذایی انتقال داده نشده است. اما او میگوید که وضعیت در مناطق تحت محاصره و دوردست هولناک و در حالت وخیم شدن است. این مقام ملل متحد افزود که گرچه وضعیت در گذشته چندان خوبی نبود، اما زمانی که ایالات متحده و روسیه میزبانی مشترک نیروی رسیدگی برای سوریه را می‌کردند، روی انتقال این کمک‌های بشردوستانه فشار می‌آوردند.
We were great when there was co-leadership by the United States and Russia.
کمک ها به صورت احسن در سال گذشته زمانی که ایالات متحده و روسیه مشترکاً آن را رهبری می کردند ادامه داشت. ما در این اواخر شاهد این پیشرفت نبودیم. فکر می کنم می توانیم با آن برگردیم و مطمئنم که باز خواهد گشت.
نیروی امدادرسانی بشری در این هفته در سال گذشته ایجاد شد که دلیل ایجاد آن مردمی بود که در مناطق تحت محاصره از قحطی در حال مرگ بودند. اگلن می گوید که هدف این بود تا روسیه و ایالات متحده با سایر اعضای پرنفوذ در منطقه بر احزاب درگیر فشار بیاورند تا به آن مناطق دسترسی حاصل شود. او افزود که نتایج در این قبال مخلوط بوده و دو ماه اول سال جاری با ناامیدی های زیادی همراه بود.
We have so far this year not reached a single besieged area with
ما تا کنون در جریان سال روان به یک منطقه هم کمک های زمینی را انتقال دادن نتوانستیم. با وجود تلاش های متعدد ما نتوانستیم که به 13 منطقه تحت محاصره همراه 600 هزار باشنده کمک برسانیم.
این مقام ملل متحد می گوید که کاروان های مواد امدادی در انتظار به سر می برند و آمادند تا روز جمعه به سوی شهر تحت محاصره الویر حرکت کنند. او می گوید اگر این ماموریت ملل متحد کامیاب شود، این خود نشانه نیت نیکی در حال خواهد بود که قرار است هفته آینده گفتگوهای سیاسی پیرامون سوریه از سر آغاز شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در زمان مبارزات انتخابات، حملات دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر مطبوعات به نقطه عطف کمپاین او مبدل شد. شمار انتظار دارند که رابطه وی با مطبوعات زمانی که رئیس جمهور شد بهتر شود. اما طوری که بیل گالو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، شواهدی که مبنی بر بهبود این رابطه است. سهر عظیمی در این باره گزارشی را تقدیم می‌کند.
نهاد شما وحشتناک است.
این مشاجره است که گویا دونالد ترامپ از آن لذت می‌برد.
من سوال تو را نمی‌گیرم. شما اخبار جعلی هستید.
تقریباً همه روزه ترامپ در مجادله با رسانه‌ها است که به گفته وی قابل اعتماد نیستند و به دنبال نقطه ضعفی برای زیر سوال بردن او می‌باشند.
طوری که شما می‌دانید، من با رسانه‌ها در جدال هستم. آنها در زمره غیر صادق‌ترین آدم‌های روی زمین می‌باشند.
رؤسای جمهور آمریکا اغلب در مجادله با رسانه‌ها بودند، ولی ترامپ این پدیده را به سطح دیگری ارتقا داده است. استیو رابرت، استاد پوهنتون واشنگتن، چنین می‌گوید:
من از سال 1964 میلادی رویدادهای سیاسی واشنگتن را تحت پوشش قرار داد و هیچ فردی را این گونه مسحور پوشش مطبوعات ندیدم.
ترامپ پیشینه طولانی در جلب توجه مطبوعات برای اهداف خودش دارد. وی در کتابش به نام هنر معامله میگوید: آنچه من از مطبوعات آموختم این است که آنها همیشه گرسنه یک قصه خوب هستند و هرچه شورانگیزتر بهتر. ترامپ میگوید او پاسخ متقابل به رسانه‌ها تنها زمانی میدهد که رسانه‌ها بر وی حمله کنند. گویندا بلر که یک نویسنده است در مورد دونالد ترامپ چنین میگوید:
He loves confrontation. آنچه من فکر میکنم میتوان با آسانی فراموش کرد این است که او علاقه شدید به پیکار مبارزه و مجادله دارد. او گرایش به محیط تخفیف برانگیز و مملو از تنش دارد. فکر میکنم مردم به این باورند که او فقط عکس العمل نشان میدهد و بعدا موضوعات به حالت عادی برمیگردد. این عادی نیست. این نوع محیط برای او آرامش برانگیز است.
تا هنوز روشن نیست که آیا این استراتژی در قصر سفید مؤثر واقع خواهد شد یا خیر. بعد از آغاز کار ترامپ سطح محبوبیت او کاهش یافته است، اما در نظرسنجی اخیر تعداد زیادی از شهروندان آمریکا به اداره ترامپ بیشتر از فعالیت رسانه‌ها اعتماد دارند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. آنچه را شنیدید پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات میکند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اتهامات را رد کرد که گویا همراهان نزدیک و مشاورین دوران کمپین انتخاباتیش روابط نزدیکی با روسیه داشتند. چهارشنبه او قویا از مایکل فلین مشاور استعفا کرده امنیت ملی اش دفاع کرد. ملامت جنجال مربوط به تماس ها با مقامات روسی را به آنچه او معلومات افشا شده غیر مجاز خواند نسبت داد. یک تن از تحلیلگران به این نظر است که تحقیقات مستقلی در این زمینه ممکن برای اداره ترامپ مشکل زا باشد. زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا مطلبی را در این باره تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
چهارشنبه گذشته دونالد ترامپ ملامتی سقوط مایکل فلین مشاور امنیتی مستعفی خود را به رسانه ها و ادارات استخباراتی نسبت داد.
I think it's very very unfair what's happened to General Flynn, the way he was treated and the documents.
دونالد ترامپ گفت من فکر می کنم آنچه برای مایکل فلین اتفاق افتاد خیلی خیلی زیاد نامناسب بود. به نحوی که با او رفتار شد و اسناد و اوراقی که به طور غیر قانونی افشا گردید همه نامناسب بود. در این حال اداره دونالد ترامپ مجبور است با گزارش‌های صوتی ثبت شده که ظاهراً چندین تماس بین مقامات کمپاین‌های ترامپ و کرملین را برملا می‌سازد نیز مواجه شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه این مسئله را انکار ورزید که چنین مکالمات صورت گرفته باشد. دیمیتری پسکوف گفت اینها تنها گزارش هایی است که در روزنامه ها آمده است و حقیقت ندارد و به حقایق اشاره نمی کند. دموکرات ها و جمهوری خواهان با هم اتفاق کردند تا یک تحقیقات از طرف کانگرس در ارتباط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و محتوای گفتگوهای بین مقامات ایالات متحده و روسیه به اجرا در آورده شود. اما کلاوس لارس تحلیلگر می گوید جمهوری خواهان به شرط این کار را خواهند کرد که به شخص رئیس جمهور صدمه نرسد. لارس می گوید یک کمیسیون متشکل از هر دو حزب از قدرت بیشتر برخوردار خواهد بود تا تحقیقات مکملی را برا بیندازد. کلاوس لارس از مطالعات پیشرفته پرینستون می گوید یک کمیسیون مستقل قدرت کاملا متفاوتی دارد که بیشتر می تواند برای ترامپ خطرناک باشد. یک کمیسیون مستقل آنچه ما را به یاد آن می اندازد زمان نیکسن و افتضاح واترگیت است. همچنان چهارشنبه یک مقام قصر سفید ماسکو را متهم ساخت که از پیمان میزایل تخطی کرده است که بسیاری این اقدام روسیه را به آزمون کشیدن جرأت ترامپ می دانند. لارس می گوید که این نتیجه گیری ها پیش از وقت می باشد. کلاوس لارس می گوید
ترامپ is right in one point that we need to engage with Russia and with President Putin.
ترامپ در یک موقع برحق است که ما ضرورت داریم تا روسیه و خود رئیس جمهور پوتین را دخیل کنیم، اما این کار به این مربوط است که ما چگونه دخیل بودن پوتین را می پذیریم و این کار برای ایالات متحده با کدام بهای تمام می شود. مقامات روسیه و ایالات متحده به روز پنجشنبه در آلمان و آذربایجان گفتگوی مستقیم دارند. این اولین بار است که بعد از به قدرت رسیدن ترامپ این گفتگوها صورت می گیرد.
خلاصه از اخبار مهم، نیروهای امنیتی افغان یک گروه 8 نفری جلب و جذب داعش را در نزدیکی مقام ولایت ننگرهار بازداشت کردند. در نتیجه برباری های دامدار در مسیر قمکتل ولسوالی بلخان و ولایت سرپل 15 موتر مسافربری گیر مانده اند. یک حمله کننده انتحاری گروه اسلامی روز پنجشنبه 70 نفر را کشت و حدود 200 نفر دیگر را در یک زارت مزدحم شیعیان در جنوب پاکستان زخمی کرد. دونالد ترامپ روز گذشته نیز پس از دیدار با بنیامین نیتانیاهو سرعظم اسرائیل یک بار دیگر مخالفتش را در برابر توافقنامه هسته‌ای ایران ابراز کرد و آن را یکی از بدترین توافقنامه ها توصیف کرد. شمار گروه های ضد مسلمانان در ایالات متحده رو به افزایش است. یک سازمان حقوقی غیر دولتی آمریکایی با نشر گزارش گفته است که شمار گروه های ضد مسلمانان از سال 2015 به این سو نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد تا فرمان اجرایی دیگری را که جانشین فرمان قبلی می باشد صادر نماید. فرمان قبلی سفر ادبای 7 کشور مسلمان بندیکا را به تعلیق انداخته و به طور موقتی اکثر مهاجرین را از ورود به امریکا ممنوع می سازد. این بود اخبار این ساعت رادیو صدای امریکا.
در اینجا برنامه نخست خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسد. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم میکنند. نیم ساعت پس از آن بازم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.